وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. در حوادث تلخ و شیرین که پیش میاد افرادی ناراحتن، گله میکنن، چرا همچی شد، قهرن گلشون از خدا شروع میشه، میگن خدا چرا همچی که، بعد میگن چرا اماما ما نجات ندادن، بعد میگن چرا دولت، چرا همسر، چرا مردم، چرا روحانیت. تو بالاخره آدم وقتی عصبانیه، ناراحته، دیگه حالا به هر که رسید ممکنه یه تنه بزنه. قرآن ماجرا میگه این ناراحتی ها به خاطر اینکه طرف ریشه چی داره نمیدونه. یه قصه قرآن نقل کرده در سوره کهف، میگه خداوند به موسی گفت برو فلان منطقه، یکی از بندگان خوب ماست، ازش چیز یاد گیر. خب موسی فکر میکنه که پیغمبر اولوالعزم ما کسی از او باثبات‌تر نیست، در این حال چون خدا گفته او رفت و اول هم راه گم کردن و بعد خود تو بیابونا اذیت شدن و تا بالاخره مرد پیدا کرد. اون مردی که بود حضرت خضر بود. موسی گفت من میخوام شاگرد شما باشم، اجازه میدیم عقب راه بیفتم؟ هل اتبعوک، من عقب شما تابع شما باشم؟ الا ان تعلمن مما علمت رشد، از چیزی که خدا به تو داده چیزی هم به ما بده. خضر گفت انک لا تستطع معی صبرا، تو نمیتونی حوصله کنی، چون من کارایی که میکنم مبنایی داره و تو مبنا رو خبر نداری، ناراحت میشه. گفت قول میدم صبر کنم. خب رفتن و به دریا رسیدن و سوار کشتی شدن و خضر شروع که کشتی رو سوراخ کردن. موسی جیغ زد سوراخ میکنی آب میاد تو کشتی، ما غرق میشیم، همه غرق میشیم. فقط نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ گفت باشه صبر میکنم. از کشتی پیاده شدم، داشتم میرفتن، یه نوجوانی بود، خضر سر گرفت بچه نوجوان سرشو برید. موسی گفت چی شد؟ بچه بیگناه چرا کشتی؟ منکر انجام دادی؟ گفت نگفتم صبر نمیکنی. یعنی چی؟ وارد یه روستایی شدن، دو تا پیغمبر گرسنه بودن، گفتن یک نونی بدید به ما بخوریم. مردم روستا نون به دو تا پیغمبر ندادن. خب اینقدر بیمهری کردن، نون به پیغمبر ندادن و نون خالی. استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما. رفتن و رسیدن به دیواری و گفتن بیایید دیواره کج شده صافش کنیم. موسی دیگه برید. گفت آقای قریه و روستایی که یتی که نوبه ما ندادن، ما بنای مفت بکنیم، لو شئته، اگر هم میخواید اقل پول بگیرید، لاتخذ علیه اجرا. گفتم که هذا فرا، تو قول دادی تحمل کنی، هیچ کار تحمل نکردی، نه سوراخ کردن کشتی، نه قتل اون نوجوان و نه بنای دیوار خرابه. و اما اینا حکمتش چیه؟ اما کشتی رو سوراخ کردم چون یه ستمگری کشتی های سالم رو میگرفت، من میخواستم این کشتی نقصی داشته باشه نگیره. اما او بچه، این بچه پدر مادرش رو منحرف میکرد، خدا به من دستور داد بچه رو بکشم به جاش اولادهای دیگه بش بدیم که این بچه پدر مادرش رو منحرف نکن. اما دیوار، زیر دیوار گنجی بود مال یادم مؤمنی که مرده بود، گنج زیر دیوار بود، دیوار خراب شده بود، گنج لو میرم مردم میبردن، خدا به من دستور دیوار رو بساز تا بچهاش بزرگ شن، وصیت نامه رو بخونن، طبق آدرس پدر برن گنج رو پیدا کنن. ببینید موسی هی جیغ کشید چون خبر نداشت. ما نمیدونیم این سیل، این زلزله اصلا اینجا شکست خوردیم به نفع ما بود، اینجا نشد به ضرر ما بود، ما نمیدونیم. خیلی وقتا که ما از خدا راضی نیستیم یا به مقدرات الهی راضی نیستیم، چون خبر از باطن چیزا نداریم. کمان که حضرت موسی خبر از باطن کارهای خیلی نداشت، جیغ میکشید، داد میزه، عصبانی میشد، اما وقتی توجیه شد آروم شد. ما نباید با یه نگاه سطحی، با قضاوت عجولانه خودمون به خدا نمره بدیم، باید حکمت خدا رو در نظر بگیریم که دست ما بهش نبرسه. السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه فردای روشن. در این برنامه صحبت‌های آقای دکتر حیدروند رو خواهید شنید، کارشناس اقتصادی و دکترای توسعه روستایی، در خصوص شعار سال رونق جهش تولید. عذرخواهی میکنم، امسال شعارش جهش تولید هست که صحبت‌های آقای دکتر حیدروند رو میشنوید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن. در برنامه فردای روشن به سازوکار تحقق شعار سال جهش تولید می‌پردازیم. مهمان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای مسعود هیدروند هستند، دکترای توسعه روستایی و کارشناس محترم اقتصاد. آقای هیدروند سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای هیدروند. در دوران رکود به سر میبره همه دنیا، از جمله ایران، چه طرف عرضه اون و چه طرف تقاضای اون. یکی از مؤلفه های خروج از این رکود میتونه تلاش در جهت ارتقاء تولید باشه، و جایی که کمتر از بقیه حوزه ها هزینه بر هست حوزه روستایی است و حوزه کشاورزی. خب روستا رو به کشاورزی میشناسن، اما همه اقتصاد روستا کشاورزی نیست. ما سال گذشته وام های اشتغال زایی به حوزه روستایی دادیم تا بتونیم به نوعی جهشی در تولید در حوزه کشاورزی و سایر بخش های روستایی ایجاد بکنیم، بدون اینکه توجه بکنیم به اینکه اونچه کمک میکنه به توسعه روستا صرفاً توزیع پول در مناطق روستایی نیست یا پول پاشی در مناطق روستایی نیست، بلکه توجه به توسعه منابع انسانی در روستا. چقدر این حلقه های مفقوده در حوزه توسعه روستایی الان شناسایی شده و چطور میتونیم این حلقه ها رو به هم متصل کنیم برای ایجاد رونق دوباره در حوزه روستا و اقتصاد روستا و انشالله جهش تولید؟
از خانم خدمت شما، همونطور که خود شما فرمودید، روستاهای ما و اونهایی که در روستاها زندگی میکنن و که معمولا آدمهای دهکهای پایین هستن، اتفاقا بیشترین ظرفیت رو در بحث تولید و حتی در جهش تولید میتونن داشته باشن. ولی اون چیزی، اون حلقه گمشده که شما از صحبت میفرمایید و موجود هست الان در روستای ما، یکیش اینه که ظرفیت سازی و توانمندسازی روستاییان و مردم از روستاها هست، که این توانمندسازی به این شکل که ما باید پتانسیل های منطقه رو به روستاییان بشناسیم، مطالعه کنیم و اونها شناخت پیدا کنن به محیط اطراف خودشون، و از طرف دیگه روستاییای ما باید توانمندی های فردی خودشون هم دست پیدا کنن، یعنی این که ما در شاخص ارتقای نیروی انسانی کار بکنیم. وقتی نیروی انسانی من به جایی به قول شما دادن تسهیلات در دستش دانش بهش اضافه بشه، میتونه در کار خودش، در تخصص خودش که بیشتر همون به قول شما در زمینه کشاورزی و دامداری هست، میتونه موثر باشه و کارهای دیگه که در کنارش میتونه فراوری انواع محصولات باشه. من اگه بخوام به صورت موردی خدمت شما عرض کنم، مثلا روستایی عزیز ما دامداری داره انجام میده.
بله.
اون دامی که داره، خب با یک اطلاعات و دانش بومی که از قدیم یاد گرفته و دانش مناسبی هم هست، داره این دام را به سبک سنتی اداره میکنه. ولی اگر ما به این دانش بومی و قدیمی ایشون بتونیم یک سری دانش های نوین اضافه کنیم، به این معنا که شاید با یک تغییر کوچک در تغذیه اون دام بتونیم بهره‌وری همین 10 تا گوسفندی که میخواستن مثلا 2% بهره‌وری داشته باشن، برسونیم به 10%. چرا؟ چون نحوه نگهداری رو بهش یاد دادیم، چون نحوه زایش دام رو که به چه شکلی عمل کنی میتونیم که بیشترین بهره برداری ازش بکنیم. بهش یاد بدیم که چه خوراکی بهش به این دام اگر در اختیارش قرار بدیم میتونیم که در زمان کوتاه مدت به بهره وری بالایی برسیم. من یه مثال عرض کردم خدمت شما. و این در کشاورزی هم هست. ما چه به این محصولات جایگزین، کشت جایگزینی معرفی کنیم که علاوه بر این که بحران کشور یکی از بحرانش مصرف آبه، ما بیایم با مصرف آب کمتر بریم به سمت محصولات پربهره، به سمت گلخانه داری و به سمت کارهایی که الان ما خیلی از محصولاتمون از در جهان کشور شاید داریم وارد میکنیم. و چقدر خوبه که این محصولات رو بنا به پتانسیل هر منطقه شناسایی بشه و در اختیار روستاییان قرار بگیره که شما میتوانید در این منطقه با کاشت این محصول به این شکل آموزش هم در کنارش. خب اونجا احتمال داره که تحصیلات رو رد نمی کنیم. اونجا احتمال داره روستایی نیاز به نهاده داشته باشه. در اون زنجیره، در اون مرحله اگه نهاده و تحصیلات در اختیار روستایی قرار بگیره و به درستی هزینه بشه، قطعا تبدیل به باز تولید خواهد شد و بهره‌وری زمین و شغلیش رو بالا خواهد برد. یکی از بحثایی که هستش که ما توی روستا باید بهش خیلی توجه کنیم بحث این زنجیره های ارزشه. زنجیره ارزش به معنای این که از سمت دیگر بازارسازی بشه، ما یعنی بازارشناسی و بازارسازی باید بکنیم. اول بازار رو بشناسیم و به نسبت کاری که میخواییم بکنیم بازارسازی انجام بشه. از طرف دیگر ما خودمون رو مفتنی بر بازار تنظیم کنیم. اگر بتونیم، خب اینم نیازمند این هست که حضور یک سری مشاوران، یک سری اونایی که در به قول گفتنی اساتیدی که در این کار توسعه روستایی برنامه‌ریزی اقتصاد هستن، با دادن مشاوره با برنامه‌ریزی ها و اطلاعاتی که در اختیار روستاییان قرار بدن و همون در نهایت میشه با کلمه توانفزایی مردم جوامع محلی به اینها یاد داد. و از طرف دیگه شما اگه توجه بفرمایید در بعضی از مناطق بعضی از محصولات پتانسیل بالاتری داره، ما میتونیم که به قول گفتن این پتانسیل رو شناسایی کنیم و به صورت رسته همه جوانه به این کار رو ببینیم و این باعث بشه که این رسته در اون منطقه باعث شکوفایی و تولید بشه. ما در جهش تولید بیشتر خوب میخواییم که به این توجه بشه که چیزهایی که داره تولید میشه چه عواملی، چه دانشی میتواند کمک کند که این بهره‌وری ما رو ببره بالا. گاهن شاید یک آموزش ساده، گاهن بله به قول شما تغییر الگوی کشت. من تو زمینم تا دیروز یک محصولی میکاشتم، اگر از امروز شروع کنم به نسبت پتانسیل خاکم، آبم و آب و هوایی که اینجا دارم میتونم محصول دیگه بکنم و بیشترین بهره‌وری از زمینم داشته باشم در هکتار و از طرف دیگه اقتصاد من بالاتر بره. از طرف دیگه به کیفیتم میشه اشاره کرد که علاوه بر کمیت ما با بالا بردن کیفیت محصولاتم به اقتصاد روستا میتونیم کمک کنیم.
خیلی ازتون ممنونم آقای حیدروند، کارشناس محترم اقتصاد و دکترای توسعه روستایی، براتون از این موفقیت میخوام.
خیلی ممنون خداحافظ شما. من از شما و همکار محترم و شنوندگان عزیز خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که فردای روشن رو گوش کردید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
همراهان عزیز و ارجمند، صحبت‌های آقای دکتر حیدروند رو شنیدید، کارشناس اقتصادی و دکترای توسعه روستایی، در خصوص شعار سال جهش تولید. با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید که تحلیل فرازهای صلوات شعبانی هست.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر. سفر.
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و امر قلبی بطاعتك ولا تخزنی.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، یعنی بار الها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و قلب من رو آباد کن، قلب من رو به وسیله طاعتت و من رو رسوا نفرما به خاطر معصیتت. ما اینجا با یک حقیقتی مواجه میشیم و اون است که قلب انسان نیاز به آبادانی داره، مثل یک زمین دیگه. یه زمینی که به یک حس و دست نخورده است شما بهتون میدن و میگن اینو آبادش کن، شروع میکنید درش درختکاری، بذر میوه و بذر گیاه کاشتن تا این آباد بشود و وقتی آباد شد میرسه به اون هدف و انگیزه که شما دنبالش بودید، میشه همون چیزی که میخواستید. اما اگر رهاش بکنید، این یه زمین بایره، بیخاصیت خواهد شد، چه بسا روز به روز بدتر هم بشه اوضاعش. خلاصه اگر بهش نرسی تبدیل میشه به یک شورزار، یه جای غیر قابل کشت و دیگه اون خواست خودش رو از دست میده. حالا قلبمون رو اگر تشبیه بکنیم به یک مزرعه‌ای، به یک شهری، به یک منزلی، به یک بیتی که نیاز به آبادانی داره و با آبادی او همه وجود ما و هستی ما آباد می شود، سرنوشت ما به صورت خوب رقم می خوره، باید ببینیم ابزار عمران و آبادی قلب چیه، به چه وسیله، به چه واسطه، با چه شکلی، به چه نحوی می شود این عمران و آبادانی قلب شکل بگیره. جوابش این است که در این صلوات امام سجاد فرمودن به طاعتک، فقط با طاعت تو میسر میشه ای خدا. قلب معمور خواهد بود، آباد خواهد بود، اما با طاعت الهی. طاعت الهی باعث می شود که انسان به بالاترین مراتب کمال برسه. هرچه انسان از خدا مطیع‌تر باشه، در انجام اوامر و دستورات الهی سرسپردگی خودش رو بیشتر نشان بده، خودش به کمال بیشتری میرسه. عزیزان، خدا نیازمند به اطاعت ما نیست. اطاعت کردن ما سودی به حال خدا نداره. اون چی که هی اصرار می شود، تأکید می شود بر طاعت الهی، به خاطر اینکه راه کمال ما و راه رسیدن ما به رشد و نهایت سیر انسانیمون نهفته در همین طاعت خداست. هرچه انسان مطیع‌تر به خدا نزدیکتر. راه نزدیکی به خدا تبارک و تعالی همین اطاعته. چقدر در قرآن کریم توصیه بر اطاعت خدا تبارک و تعالی شده، به جهت اینکه این اطاعت برای خودمون خاصیت داره، برای خودمون نفع داره، ما خودمون از این سود و عواید اطاعت الهی استفاده میکنیم. خب پس راه عمران و آبادی قلب انسان به این است که انسان مطیع خدا باشه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ها
همراهان گرامی و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار